الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته پیشاپیش عید سعید قدیر را برای شما تبریک میگم انشاءالله از برکات این عید همه ما استفاده کنیم و عیدیه های مکرری هم دریافت کنیم که انشاءالله عمدش معنوی باشند. عیدیه که از مولا انشاءالله انتظار داریم این است که جذب ولایت بشویم و تمام وجود ما و هم ما این باشد که بتوانیم اطاعت مولا داشته باشیم که مطیعاً لأمر مولا بشویم انشاءالله از مصداق مطیعین لأمر مولا. شرح مسئله اگر خدا توفیق داد روز چهارشنبه درباره عید قدیر صحبت میکنم. الان فقط تبریک ما را بپذیرید که انشاءالله این عید عیدی باشد که ما ولایت را به عمق جانمان لمس کنیم و از آلودگی ها و وابستگی ها و تعلقات روحاً آزاد بشویم. شنیده اید که آدم در بند تعلقات است و شنیده اید که از تعلق آدم آزاد می شود. در آزادی از تعلق آدم دو چیز لازم دارد: مرشد و مراد. مرشد و مراد در آزادی از تعلق فقط مولا علی علیه السلام است که مولانا میگد از علی آموز اخلاص عمل. نور حق آمد منزه از ازل. مثل دوم شما کار دستکاری کردم چون ایشان یه جور دیگه میگه که اونو من نمیگه. نور حق آمد منزه از ازل که دستکاریم بخاطر همین کردم. مثل اولش درست از علی آموز اخلاص عمل. نور حق آمد منزه از ازل. به حضور شما هزار نکته باریک‌تر از این چه است. نه هر که صد نتراشد قلندری دارد. این نور الله هست و از ازل منزه آمده است و گفتیم راه دوری نرویم، نزدیکیم. اگر کسی میخواد خودشو از تعلقات آزاد بکند مرشد و مراد میخواد. مرشد عدم تعلق هم امیر المؤمنین هم و مراد عدم تعلق ها هم غلام همت آنم که زیر چرخ کروب از آنچه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. این فقط مولا علی علیه السلام است. شرح مثلا انشاءالله روز چهارشنبه در همین ساعت برای شما در باره عید قدیر مفصل صحبت میکنم. مفصل یعنی تا جایی که وقت اجازه داد روز ساعت انشاءالله صحبت میکنم. الان به تبریک اکتفا میکنم و بحث رو ادامه میدم. بحث ما بررسی نصوص مربوط به کیفیت وضو بود. گفته شد جناب آقای رجب‌زاده که نبودید که وضو اولین واجبش غسل وجه هست. غسل وجه هم گفته شد که از اعلا شروع بشود به طرف اسفل و اگر کسی آب بزند به صورت خودش کف آوری گیرد، بزند به صورت خود، به وسط صورت نزد، من بکشد، با این اشکال دارد. در این رابطه ادله رو گفتیم که تکرار نکنه، نصوص کامل نشد. گفتیم نصوصی که در این باب آمده است به دو دسته است. دسته اول نصوصی است که حکایت میکند وضوء رسول الله، که باب 15 از ابواب وضوء، حدیث شماره 1 و 2 و 6 و 10 نصوصی بود که درباره حکایت وضوء حضرت رسول آمده بود. سند در حد استفاضه بود. استفاضه رو هم گفته، این برای شما کثرت طرق با وصف صحت موجب اطمینان می شود. استفاضه کثرت سند با وصف صحت در حد موجب علم می شود تواتر، و کثرت سند با وصف صحت در حدی که موجب اطمینان بشود استفاضه است. روایات ما در حد استفاضه بود. اما اشکالی را که عزیزان سوال کردن، آقای صادق زاده از ذهن خودش سوال کرد که من گفتم به کتاب مراجعه کرده ای، بعدا آمد فرمود گفت نه، من به کتاب مراجعه نکردم. خب چه بهتر، ذهن خودشان هم مطلب را گرفته است. که چه بود؟ که شرح شما دادیم، حکایت فعل است. سیدنا فرمود تنقیح جلد 5 صفحه 55 تا 57 که آنچه از این روایاتی که حکایت میکند فعل رسول الله را به دست میاد، این است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری وضو گرفته است. این حکایت ممکنه پیامبر صورت راجح را در نظر گرفته باشد و بیان دلالتش در آن حد نیست که بگیم قطعا وضوء همینطوریست. آخرش هم ایشان گفتیم که با تسالم مسالمت به عمل آمد، که گویا ایشان تسالم اصحاب و قبول دارن، مطلب همین است، دلیل تسالم رأی ایشان. اما درباره دلالت روایات عنایت کنید، حکایات به دو جور هست. یک، حکایات یا به نحو قصص است یا به نحو بیان عمل، عمل شرعی. اگر حکایات به عنوان قصص بود، مطلب همان است که گفته شد، دلالت بر مطلوب نمی کند. یعنی قصه این دلالت رو ندارد که عمل باید اینجوری باشد. قصه میگد که پیامبر وضوش اینجوری بود، شاید بهترین وضو بود. وضوی در کمتر از آن هم ممکنه درست باشد. و اما اگر حکایات در شکل بیان عمل بود، و قرینه داشتیم که اینجا بیان عمل است، میبینیم امام باقر علیه الصلاة والسلام در صحیحه زراره حدیث شماره 10 باب 15 ابواب وضو برای زراره در مقام بیان هست، عمل وضو رو بیان میکند، اون هم به مستحکم ترین شکلی که این نحوه از عمل آن نحوه است که پیامبر جدم اینجوری وضو می گرفته است. مقام که مقام بیان عمل باشد قطعا دلالتش بر مطلوب کامل است، یعنی این حکایت دلالت دارد در مقام بیان که وضوء صحیح این است که برای شما بیان میکنم و پیامبر هم به همین شکل وضوء میساخته است. این اولا. و ثانیاً در اصول ابتدائیات اصول خونده اید، چی خونده اید؟ که قول و فعل و تقریر معصوم در یک حد از اعتبار قرار دارد. در اینجا فعل معصوم، فعل خود پیامبر، فعل پیامبر سنت پیامبر است، مطابقت از سنت هم بلا شبهت واجب است و مخالفت آن اگر به ذهن شریفتان سپرده باشید، شیخ طوسی فرمودن که چه؟ که اگر وضوء به نقص باشد مخالفت سنت می شود. الان معناشو فهمید که عمل رسول الله سنت است، مخالفت با این عمل می شود مخالفت با سنت. اضف الی ذلک که قدر متیقن از وضوء صحیح، قدر متیقن از وضوء صحیح همین وضوء است که در این روایت آمده و فهم متشرع از این عمل هم از این نصوص هم همین است. چرا؟ چون این وضوع یک وضوع خلاف متعارف نبوده، از کف آب گرفته است رسول الله، از پیشانی و رستنگاه مو صورتشو شستند رو به پایین، خلاف متعارف نبوده است. از این نص قدر متیقن وضوع صحیح این است. اولا در عبادات قدر متیقن لازم و رعایه هست و ثانیاً در خارج از حد قدر متیقن اصول خونده اید دیگه، شک در سقوط می شود، شک در سقوط مساوی با عدم امتثال است، باید اینجوری انجام بشود. خب شما ممکنه اشکال بکنید که خب دعوه توی که اینجا نشسته ای این بود که بر حاضر نقد و اشکال نکنیم، الان رأی سید و گویا نپذیرفتی، میگیم نه این است که شما برداشت کرده اید، نه چه میگیم؟ میگیم سیدان الاستاد آنچه که فرمودن دقیقا متین و درست است، اما بیان با دو تا توجیه که مکرر گفتن میگیرید. یک، بحث اصولی و دقیق است. دو، از حد فهم عادی فراتر رفته است، به دقت و کار و امعان نظر پرداخته اند. بنابراین چه میگیم؟ میگیم رأی ایشان کاملا اون احتمالی که میدن که چه؟ که ممکنه پیامبر به صورت راجع وضوع گرفته باشه. میگیم این احتمالی که شما میفرمایید متین است، اما برخواسته از دقت عقلی است، سر جای خودش درست است و خود شما هم در اصول اینو قبول دارید، در فقه با همین متن موافق هستید. آنچه را میپذیرید که شهرت و اکثر پذیرفته اند. اکثر و شهرت بر این است که این نصوص دلالتشان بر مطلوب کامل است و حکایت حکایت عمل رسول الله است. بنابراین دعوه ما و سنت ما هم باطل نشد که شما اشکال نکنید. این دسته اول از روایات بود. دسته دوم از روایات، گفتم اون روز براتون روایاتی بود که دلالت داشت بر کیفیت وضوع بدون شکل حکایت، حکایت نبود، بیان و شرح مسئله بود بدون لون و صبغه حکایت. از این دست روایات، روایت شماره 22 از همین ابواب وضوع، باب 15، حدیث معتبر ابی جریر رقاشی است. سند رو بخونم، این سند رو عنایت کنید، گاهی هم شما گفتم ولی ممکنه ذهن شریف ثبت نشده باشه. عبدالله ابن جعفر حمیری فی کتاب قرب الاسناد، قرب الاسناد، یادتون رو گفتم که کتاب قرب الاسناد معتبر است، شرحش قبلا دادم، اجمالا شما بگیرید روایاتی که در کتاب قرب الاسناد حمیری هست مورد اعتبار اعتماد فقها هست، اسنادش درست. نام کتاب قرب الاسناد، از هر دو، از هر سه، عمل، مؤلف، کتاب، هر سه نکته آمده چه کرده است؟ این کتاب بین فقها مثل جامع بزنطی چطوریه؟ اینا شدن کتاب مجموعه از نصوص معتبر اینطوری. در این کتاب قرب الاسناد، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن جریر رقاشی، سند معتبر است. البته شما با خبری که سیدنا استاد مبناش در باره اعتبار روایات با مبنای مشهور دیگه فرق میکنه، ایشان در اینجا هم همون اشکالاتی که در باره مشایخ سلاس دارن نگفته بودیم، بزنطی و صفوان و ابن ابی عمیر که بل اجماع تقریبا نقلشان اعتبار دارن، سید گاه اشکال میکنه. اشکالشان چیه؟ میگه این روایت به طور خاص این راوی ضعیف رو دارد. اشکال عمدش هم اینه که اونو به عرضشان رسنده ایم و برای شما هم گفته باشم. به حضور شما، ایشان درباره همین روایت هم اشکال میکنه. اشکالش چیه؟ میفرماید که ابی جریر رقاشی مهمله، مشترک است بین دو نفر. اصطلاح مهمل در تعبیر ایشان یعنی مشترک بین دو نفر، ثقه و غیر ثقه. و اصطلاح مهمل در اصطلاح حدیث یک عنوانی که اصلا دربارش هیچ وصفی ذکر نشده باشد. می فرماید رقاشی از اوصاف ابی جریر در روایات نیامده، در نصوص نیامده. فقط ابی جریر یکی دو نفر هست معروفه، یکی ابی جریر قومی هست و اما ابی جریر رقاشی ما در جوامع روایی نداریم. پس کلمه رقاشی بر همون حسب اصطلاح حدیث و رجال هم می شود مهمل. مهمل که شد اعتبار ساقط. نیه هرچند بگید شما که قرب الاسناد معتبره، ولی قرب الاسناد معتبر هست، درسته، کتاب معتبری است. مثال میزند که قرب الاسناد که از کتاب کافی که بالاتر نیست. کتاب کافی چقدر اعتبار دارد؟ بالاترین اعتبار رو دارد. بعضی راوی هاش ضعیفه. برادر این در اعتبار قرب الاسناد شکی نیست، ولی احیاناً پیدا میشد بعضی از راوی ها که اعتبار و توثیق ندارد. این اشکالش. اما درباره این سند گفته شد که سند معتبر است به سه تا دلیل. یک، همان که گفتیم کتاب قرب الاسناد جامع بزنتی تفسیر قومی کامل زیارات، اینها کتبی هستند که مجموعه روایاتشان دارای اسناد معتبر هستند. خود سیدانا هم اعتبار کتاب قرب الاسناد را انکار نمی فرمایند. یک. دو، عن اب در سند آمده است، عن ابن محبوب، عن ابن جریر نقرقاشی. این مؤید یا دلیل یا شاهد دیگری است بر اعتبار. چطوری شاهد دیگری بر اعتبار است؟ بگی. احسن. برای اینکه حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است و در بحث اصحاب اجماع گفتیم که یک حد اقل داریم. حد اقلش چی بود؟ اون راوی بلا واسطه معتبر است. ابن محبوب از ابی جریر رقاشی نقل میکند، میشود معتبر. گفته بودم سه تا دلیل. دلیل سوم ما هم عمل خودما اصحاب به مضمون و مدلول این حدیث. شما خود سیدان الاستاد عمل مشهور را که محل اشکال دارن یک تبصره دارن گفتم یادتون نرود. چه بود تبصره؟ این بود که عمل قدمای مشهور توثیق عملی است، اما به شرط اینکه اثبات بشود، که اثبات صغرا مشکل است. الان در این مورد اثبات صغرا شکی درش نیست، به این معنی که خدمای اصحاب به تصریح خود ایشان که به تسالم اشاره کردند قدمای اصحاب به مضمون این حدیث اعتماد کرده اند. بر اساس این ادله سگانه‌ای که گفتیم یا بر اساس این شواهد ثلاثه، این حدیث از حیث سند معتبر است. سندش که اعتبار داشت، دلالت این حدیث کامل و در حد تصریح است. متن رو بخوانی. قال قلت لأبي لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام از همه شما معذرت نمی طلبم، چون که آدم وقتی که گناه بکند معذرت بخواد، تا وقتی که آدم گناه نکند معذرت نخواد. کاری نبود که گناه کرده باشد. قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر علیه السلام کیف اتوضأ للصلاة. نکته اخلاقی یادتون نرود، تا وقتی که خطا و گناهی ازتون سر نزده است معذرت خواهی نکن. و شمایی که طرف از شما معذرت خواهی بکند، در اولین مرحله اگر در اندازه حد و شلاق نبود گناه، باید ببخشید. این شیوه بلایی است، این نشانه از پیروی از مولاست. مولا علی علیه السلام به این مضمون فرموده باشن که اگر کسی تقصیری بکند وظیفه شه که باید معذرت خواهی کنه. طرفی که ازش معذرت خواهی کردید باید وظیفه دارد که ببخشد. اونی که نمی بخشد، ما در اصطلاح قدیمی من میگیم که لج دارد، لج عمری دارد میگیم. و اگر نبخشد خودش رو پیش افراد صاحب نظر نرید، خودتون رو امتحان کنید. اگر اهل لجید، اهل اون لججید، و اگر اهل عفوید، اهل ولایت مولا هستید. این یادتان برد. این یک دون آزمایش درونیست. در اما حدیث مولا دارد که اگر کسی معذرت خواست باید عذرش رو طرف قبول کند. شیوه بلایست. حالا تو گناه گفتم که در حد در اندازه ای باشد که به هم سر حد حد و شلاق نباشد. حد و شلاق باشه هم عفو مجازه، هدف عدم عفو هم مجازه، ولی کمتر از اون باشه یه اهانتی، یه حدکی، یه غیبتی باید باشه. حالا این نکتش مهمه. در بیان مولا آمده است طبق اون یادداشتی که از جوانی هم داشته هم تقریبا، که اگر کسی که تقصیر کرد شماره یک، از شخص شماره دو عذر خواست و شماره دو اگر عذر رو قبول نکرد، جرم جا به جا می شد. اونی که عذر خواسته دیگه مجرم نیست، اونی که عذر رو قبول نکرده مجرمه. عجب بیان نیست، چقدر لذت. این انسانیت یعنی این که میگم مرشد و مراد یعنی این. خب متن رو بخونم تا قبل از که کار به عصا و حرکت ید عصایی منتهی بشود. قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام، من همیشه شوخی نمی کنم، ایام عید از این چه کمی براتون این در این حد شوخی ها داشته باشم. کیف اتوضأ للصلاة فقال لا تعمق في الوضوء ولا تلقم وجهك بالماء لطما ولا تلقم. تلتر یعنی با دست زدن به صورت لطم. ولا تلتم تلتم قطعما یبتم ولا تلتم وجه که بالماء لطمن، اینجوری نباشه که آب رو بگیری به صورت بزنی. ولكن اغسله من اعلى وجهك الى اسفله بالماء. این نص دیگه صریح، هیچ شبهه نیست که دیگه هر قد اشکال بکنی دقت بکنی جایی برای اشکال ندارد. لذا در دلالت این حدیث به مطلوب هیچ شبهه دیده نمی شود و شرع هم داده که وضو گرفتن به شکل آب زدن به صورت انجام ندید. آب و بگید از قسمت بالا و اعلای صورتتان بریزید. لذا سیدنا الاستاد در دلالت این حدیث اشکال نمی کنن. دلالت کامل، سند هم کامل است. با داشتن این دلالت و سندم که گفتیم اعتبار دارد، شبهه باقی نخواهد ماند. یه مؤید مختصر دیگری را هم براتون اضافه بکنم که مطلب کامل بشود. حدیثی که درباره حکایت آمده بود صحیح زراره، شهید در ذکرا، کتاب ذکرا صفحه 83 جلد 1 و علامه در کتاب منتها جلد 1 بحث وضو و کیفیت وضو یک تتمه را نقل کرده اند که اون تتمه را شیخ صدوق به عنوان مرسل در باب 31 از ابواب وضو حدیث شماره 11 آورده است. در ادامه حدیث صحیحی که نقل کرد از زرار حکایت وضوی پیامبر را که اینجوری بود، این تتمه آمده است. والله فرموده است فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. این را شیخ صدوق به نحو مرسل نقل میکند، اما مرسلش چه مرسلیه؟ میگه قال، مرسلی که صدوق قال بگد یعنی خودش وثوق به صدورش دارد و مورد اعتماد است. مرسلی که صدوق رویه بگد میشد مرسل، مرسلی که قال بگد یعنی موثق و معتمد عند صدوق. این تتمه رو که اضافه هم بکنیم آخر سر هم چه شدش؟ لا یقبل الله الصلاة الا به. خداوند نمازی را که به این وضو و به این شکل و شمای از وضو نباشد قبول نمی کند. فتحصل این که وضو که اولین واجبش غسل الوجه هست باید با یک کف از آب با قصد وضو، یعنی به قصد با قصد قربت من الاعلا باید ریخته بشود رو به اسفل، من اعلا الوجه الى اسفله، از دله الى اسفل، که قدر متيقن است و متمم برای این مطلب اون مرسل شیخ صدوق بود، قدس الله نفسه الزکیه، که لا یقبل الله الصلاة الا به، یعنی الا بالوضوء بهذه الشاكله. بازم مکررم فرا رسیدن عید غدیر رو به شما تبریک میگم. این یاد اولاد همه ما به محضر ارباب عالم هستی سلطان کونین بقیت الله الاعظم این عید رو تبریک میگیم. فردا تعطیل است، پس فردا چهارشنبه هم بحث هست. شادی روح آقا امیر المؤمنین، صلوات خواهیم.